به نام خدا. سلام دوستان، وقت بخیر. فرشته پوستی هستم. قبول باشه نماز و روزه هاتون، عباداتتون، خودسازی هاتون به درگاه خداوند یگانه. امروز هم با فایل 29 در خدمت شما هستم. قرار هست نکات تفسیری آیات 42 تا 45 سوره شریفه بقره رو خدمت شما عرض کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. در رابطه با نکته تفسیری این چند آیه، من ابتدا یه توضیح رو خدمتون عرض کنم که در آیات قبل اومده. روی صحبت این آیات با قوم بنی اسرائیل، این افراد چون اولین گروهی بودند که با حضرت رسول به مخالفت برخاستند و اجازه نمیدادند که مردم به سمت این نبی خداوند برن و رسالت این پیامبر خدا رو مدام میخواستن انکار کنن، روی صحبت با این قوم بنی اسرائیل اولین جامعه بشری بودند که هم پیامبر داشتن هم کتاب داشتن. تا پیش از اینکه حضرت رسول به رسالت برسن، خب تنها جامعه دینی بودند که عرض میکنم هم کتاب داشتن و هم پیامبر، و خب آدمای با سوادی بودن، سواد داشتن، کتاب داشتن، پیامبر داشتن، پس خودشون رو نسبت به مردم عوام یه سر و گردن بالاتر میدونستن و خب انتظار هم این بود که اونها وقتی که حضرت رسول به رسالت میرسن، چون تو کتابشون هم اشاره شده بود به اینکه خب پیامبری میاد و کتابی میاره، خب اونا انتظار میرفت اولین کسانی باشن که به حمایت از حضرت رسول اقدام کنن و قدم بردارن. اما اتفاقا همین قوم اولین کسانی بودن که به انکار پیامبری و رسالت حضرت رسول پرداختن و مدام این رسالت رو و حقیقت این رسالت رو می پوشوندن، چرا که تعصب و منیت هاشون اجازه نمی داد که بپذیرن خب الان پیامبری آمده، کتابی آورده و ما باید تمکین کنیم از این نبی خدا و کتابش، چون حضرت رسول مدام می گفتن این کتاب نیومده کتاب شما رو نسخ کنه، تو این کتاب 16 بار اومده که تورات و انجیل محافظت میشه، از طریق قرآن تایید میشه، و اما اونها نمیپذیرفتن و میخواستن که همچنان خودشون سرنشین رسالت و ادامه رسالت باشن. در هر صورت روی صحبت این آیات با قوم بنی اسرائیل هست، به دلیل اینکه مدام انکار میکردن رسالت حضرت رسول رو. اینجا میفرماید حق رو با لباس باطل نپوشونید. این یه تمثیله. شما وقتی یه چیزی رو که مردم باید ببینن بپوشونید و جلوی دیده شدنش رو بگیرید، خب این یعنی چی؟ یعنی کفر. حق رو که نمیشه پوشوند، وقتی که شما حق رو با یه چیزی آلودش کردید، این کتمان میشه، دیده نمیشه، در حالی که میدونید. یه وقتی هست که آدم نمیدونه و از روی نادونی این کار رو میکنه، خب اشکالی هم بهش وارد نیست، اما یه زمانی هست که عالماً و عامداً حق پوشونده میشه. در نهج البلاغه تعبیر جالبی حضرت امیر دارن، میفرمان اگر که قرار بود که حق خالص شفاف باشه که بر کسی پوشیده نمیموند، و اگر باطل هم 100% باطل بود که خب همه میدونستن باطله، پس راه تشخیص حق و باطل یه مقدار گیج کننده است گویا. در اینجا اون اشکالی که به بنی اسرائیل میگیره این هست که میگه اون حق خالص رو که شما با خودخواهی های نژادی و قومیتون با این خرافاتتون پوشوندین، این حق دیگه دیده نمیشه. یه سوال، آیا اسلام الان اسلام واقعی هست؟ اسلامی هست که پیامبر آورده، اسلامی هست که خدا خواسته؟ این اسلامی رو که ما مسلمون ها داریم با اعمالمون نشون میدیم، همون اسلام واقعی هست که باید باشه؟ خب اگر برفرض من نوعی اسلام حقیقی رو با سوء رفتارهام پوشونده باشم، کسی سمت اسلام نمیاد. اینجا ایرادی که میگیره، میگه شما با عمل کردتون اون حقیقت موسی و تورات رو پوشوندید، چون تو تورات اومده بود، اشاره شده بود به نبوت حضرت رسول، حضرت محمد مصطفی، اما اونها میپوشوندن این حقیقت رو. اون هم عالماً و آمدن، نه از روی نادانی، به خاطر منافع شخصی خودشون این کارو میکردن. آیه 43 و اقیم الصلاة و آتوا الزکاة و ارکعوا مع الراکعین، میفرماید صلات رو به پا دارید. صلات یعنی چی؟ یعنی روی کردن به خدا، توجه کردن به خدا. و اقیم الصلاة، اقامه داشتن یعنی اهمیت دادن، جدی گرفتن یاد خدا. و آتو زکات، زکات هم یعنی که بخشش به نیازمندان و فقرا. در اینجا رکوع و سجود منظور همین رکوع و سجودی نیست که ما در نمازهامون داریم ادا میکنیم. یهودی‌ها که رکوع و سجود مثل ما نداشتن. معنای رکوع یعنی تعظیم کن در برابر دستورات خداوند، تسلیم محض باش، یعنی در برابر فرامین خدا، قوانین خداوند عصیان نداشته باشین، طغیان نداشته باشین. آیه 44 اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. میفرماید آیا مردم رو به کارهای خوب دعوت میکنید، امر میکنید، در حالی که خودتون رو فراموش کردید؟ البته گویا این همچنان هم تو زمانه ما هست. حافظ میگه واعظان چون جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنند. یا دو صد گفته چون نیم کردار نیست. مردم رو باید با عملهامون به خداوند دعوت کنیم. امام صادق میفرمایند دعوت کننده به سوی الله با عملتون باشید. حالا ایرادی هم که به بنی اسرائیل گرفته شده این بوده که اونها مردم رو به سمت دین و دینداری و ایمان و ایثار و انفاق دعوت می کردن، منتها خودشون رو فراموش کرده بودن. می فرماید که شما مردم رو به دین و دینداری دعوت می کنید، در حالی که نمی دونید باید از خودتون شروع بکنید. شما که تو کتابتون دارین که باید با عمل مردم رو به دین دعوت کرد، با حرف زدن که مؤثر واقع نمیشه. چرا عقل هاتون رو به کار نمیبندید؟ چرا اندیشه نمی کنید که حرف زدن هیچ زمان مؤثر نبوده؟ آدم ها از روی عمل کرد ما، رفتارهای ما هستش که میخوان به اون سمتی برن که ما رفتیم، اون راهی رو برن که ما رفتیم، نه اینکه بخوان از روی حرف زدن و نصیحت های ما راه زندگیشون رو انتخاب کنن. پس سعی کنیم، منظور این آیین هستش که عملگرا باشید، اگر حرفی میزنید عمل هم بکنید. آیه 45 و استعینوا بالصبر و الصلاه و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. استعانت بگیرید از این دو عامل. میگه در مشکلات و در زندگیتون از این دو نیرو استفاده کنید، یکی صبر یکی صلات. صبر کاری هست که خود انسان باید انجام بده. صبر یعنی مقاومت، یعنی با هر مشکلی خودت رو نبازی. به این میگه صبر. صبری که تو قرآن اومده منظور یه حرکت فعاله، یعنی که شما باید مدام از درون بتونید در برابر اون هواهای نفسانیتون که شما رو یه جا به خشم دعوت میکنه، یه جا شما رو به حسادت میکشونه و هزاران حالا رذائل دیگه میکشونه، خب باید بتونیم که خودمون رو کنترل کنیم. میفرماید که شما از دو عامل کمک بگیرید، یکی این که مثل کوه محکم باشید و مقاوم باشید، دوم صلات یعنی به سمت خدا رفتن، یعنی از یک سمت خودت استقامت داشته باش، خودتو کنترل کن و از سمت دیگه به خداوند توجه کن، یعنی باتری وجودت رو مدام به خداوند وصل کن تا شارژ باشی. این دو عامل به صورت مکمل هم هستن که کاری ازشون ساخته است. اگر تنها باشن هیچ کاری ازشون ساخته نیست. یعنی اگه آدم خب خیلی هم مقاومت کنه، بالاخره روی کم میاره و میبره تو زندگی. اگرم که فقط بشینه و متوسل به خدا بشه، خداوند هرگز چنین چیزی رو نپذیرفته. گفته کار کن، تلاش کن و من هم بهت کمک میکنم. در قرآن اومده که ان الصفا والمروه من شعائر الله. اینجا سعی صفا و مروه رو داره اشاره میکنه. سعی صفا و مروه داستان خانم هاجر هست. هاجر وقتی اسماعیلش رو گذاشت تو صحرا، حضرت ابراهیم که رفتن، بچه توی اون گرمای استوایی عربستان از بین میرفت. هاجر سراسیمه میدوید به این طرف اون طرف، از این کوه به اون کوه تا یه جایی آبی پیدا کنه که بچه تلف نشه و مدام هم به خداوند متوسل میشد. تو کتاب دکتر شریعتی اومده که هاجر میتونست اونجا بنشینه و فقط دعا کنه و نماز بخونه که خدا کودکش رو از تشنگی نجات بده. میتونست هم فقط این طرف و اون طرف بدود و خب چی کار کرد؟ هر دو کار رو با هم انجام میداد. تو این کتاب اومده که نمونه تلاش و توکل همون خانم هاجر هستن. تا آخر بچه بر اثر پا کشیدن بر زمین ریگ‌ها رو کنار میزنه و آب از زمین به امر پروردگار عالمیان میجوشه و چشمه زمزم رو به وجود میاره. وقتی از خودمون، از وجودمون تلاشی بجوشه، این میشه صبر و در کنارش از خداوند هم کمک میگیریم. البته این کار خیلی هم کار راحتی نیست. این کار فقط از یک انسانی که در برابر خداوندش خشوع داره برمیاد. آدمایی که متکبر هستن که در مقابل خداوند سر خم نمی کنن، توکل به خداوند نمی کنن، خودشون رو همه کاره میدونن. به خصوص یهودی ها که خیلی هم متکبر بودن و حاضر نبودن جز منیت خودشون رو چیزی حساب کنن. خیلی متشکرم از توجهتون. انشاءالله که همه ما جز بندگان خاشع خداوند باشیم و همواره در زندگی هامون صبر و صلات رو تو امان با هم داشته باشیم. همه شما عزیزان رو در پناه خداوند یگانه قرار میدم. خدا نگهدار.